بیماری های مغز و اعصاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عضو کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب ایران، عضو کمیته مرکز تحقیقات سلول های بنیادی رویان
و عضو هیئت علمی، استاد و مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا میتونید مجدد ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود. صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، به خیر باشه انشالله. متشکریم از این که با ما همراه هستید. امروز سالروز شهادت پنجمین شهید مهراب حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی به دست منافقان کوردل هست و همینطور امروز روز جهانی نابینایان و روز عصای سفید هست. گرامی می‌داریم این روز رو و در خدمت شما هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو دعوتتون می‌کنیم در این ساعت همراه بشید با همکارانم در برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید. شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید. سلام خانم ها آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز، یک شنبه 23 مهر ماه 1402. خوشحالیم که امروز صبح هم همراه ما هستید با یه صبح و گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. قرار هست امروز هم به موضوعاتی بپردازیم که شما درخواست کرده اید، موضوعاتی بپردازیم که در رسانه ها بهش پرداخته شده و براش پاسخ بگیریم. حتما همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز تا حوالی 8:25 دقیقه. امروز روز جهانی نابینایان، روز عصای سفید هست. این روز رو به همه هموطنای عزیز روشندلمون تبریک میگیم و امیدواریم که همه مسئولان هم همینقدر براشون مهم باشه و امکانات رفاهی رو براشون فراهم کنن. توی مبلمان شهریمون، توی رفت آمدها، توی آنچه که در شهر اتفاق میفته، دوستان عزیز روشندلمون هم کنار ما هستن، همراه ما هستن، دوستشون داریم و امیدواریم که اونها هم مثل ما بتونن از همه امکانات استفاده کنن. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، میتونید به ما پیامک بفرستید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید، حتی اگر نقدی انتقادی دارید اون رو هم با ما در میون بگذارید تا حتما نسبت به اون اقدام بشه. اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا همونجوری که میدونید ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها، و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. امروز قرار هست به موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی و صد البته مسائل منطقه‌ای بپردازیم. صبحتون قرین آرامش و موفقیت.
Yaxındır kəndimiz, üçənlərdə əvimiz, çar məhal bəxtiyari, bizim icə ilkəmiz, gil çiçəkli bistandı, hüməsəli dastandı, tarix məqalı burda, qəşqayı bəxtiyari. Çaylarımız coşundur, diyə bu ili yolundur, bir yanda zayandırır, bir yanımız qarındır. Gəlin bir gün siz, aydın gecə yagindiz Çox girməli, gəzməli, bizim gəzəl ilkəmiz Təngə səyyad yolunda, qartalar uçmağında Gəzəl dünya bəzənir, ceyranlar baxmağında Gəcəli alçağından, sazı yökəllə arayan Zərd quhunan cəhan bin, qızıl gölün suyunla زبان یزانه بیر زاهبی دستانه شاعرلرین تاجونان همانونان دهانه زمان خانین کربسه بود زبادان کلگسه علم و هنر کانو دور و شایلار الکسه داو و داشتان خواب چشملر بلاخلار زیان زرد و دیمه چشم برم و پیروار زندگان و گرداب هر یردن چطالام اردکلر سنالام جنگلرنده سنجام داو و داشتان خواب چشملر بلاخلار زیان زرد و دیمه چشم برم و پیروار زندگان و گرداب هر یردن چطالام اردکلر سنالام جنگلرنده سنجام Əmir müfəxxəm kimin qəlpələrimiz vardır Hər yanda bir qələdən tarix nişanı çoxdur Tirk-ı tat-ı lürrdan, nəqş-ı nişan-ı burhan Hər inin bir nişanı bizim ilkədə vardır Şöhrəvanıları yələmə çalışdır Əl-yabal işlərdən keçəsin
çok meşhur. Gelin o gebbesin dünyaları doldurur. Engevin gezinen azın dolu dağılır.
شش و چهل دقیقه هست. صبح بخیر میگیم باز هم بهتون و خوش آمد میگیم به صبح گفتگوی امروز. میخوام دعوتتون کنم که بریم سراغ رو در روی اول، گفتگوی اول، و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب دکتر هادی ثروتی، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. جناب ثروتی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی، عرض سلام، ادب، ارادت و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم. در این ابتدای صبح میخوایم همراه شما بشیم با تحولات منطقه. از یک سو آنچه که به عنوان رفتار بازیگران منطقه‌ای مطرح میشه و از طرف دیگه ادامه حملات هوایی که صهیونیست‌ها دارن به غزه انجام میدن. موج اول رسانه‌ای مظلوم نمایی صهیونیست‌ها بود. هرچه میگذرد و حملات سنگین‌تر میشود، دیگه صحبتی از اون مظلوم نمایی نیست. از یک طرف دیگه به هر حال اطلاع رسانه‌ای که تو این حوزه باید انجام بشه در طرف مقابل به نظر میرسه آن چیزی نیست که باید باشد. ایراد کجاست آقای ثروتی؟
خب در طول این چند روز دو تا موضع کلی برای مردم ایران خصوصا و حالا به صورت عمومی برای کل مردم دنیا مشخص شد. یکی این که به اصطلاح قساوت و دشمنی توسط رژیم صهیونیستی در چه سطحی است و در این حال مظلومیت مردم فلسطین تا چه سقفی و سطحی و حدی است. یعنی دو تا فضای حق و باطلی اینجا خیلی زیاد شفاف و روشن شد برای مردم. مردمی که 7 دهه زیر ظلم و ستم و اشغال صهیونیست‌ها بودن و برای دفاع از حق مشروع خودشون یا دفاع از حق مشروعشون اقدام میکنن، برای آزادسازی کشورشون از اشغال صهیونیست‌های غاصب اقدام میکنن و در این حال در تبلیغات و خط رسانه‌هایی که غالبا زیر نظر اشغال صدا هماهنگ با اشغالگرا و زیر نظر استعمارگرا هستن مورد هجمه‌های تبلیغاتی سو قرار میگیرن که اینا متجاوزن، اینها به مردم به صدا به صهیونیست‌ها به اسرائیلی‌ها در واقع تجاوز کردن و دارن اونها را مورد آزار اذیت قرار میدن، در صورتی که بحث آزادسازی است. من یه مثال بزنم، حالا با توجه به محدودیت زمان. یه زمان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و سرزمین فرانسه توسط آلمانی ها اشغال شد، یعنی هیتلر اون کشور رو اشغال کرد و یک حاکم نظامی به اسم مارشال پتن رو گذاشت اونجا. خب فرانسه آزاد به زعامت مارشال دوگل اومدن رفتن آزادسازی فرانسه رو تو دستور کارشون قرار دادن به اتفاق متفقین. خب رفتن سازماندهی کردن در کشورهای پیرامونی و اینها. در طول این سالها رفتن علیه اشغالگران آلمانی در فرانسه مبارزه کردن و آخرش هم سرزمینشون آزاد کردن از اشغال نیروهای آلمانی هیتلر. آیا این آزادسازی، آیا این دفاع سرزمینی، دفاع سرزمین مادری حق مشروع فرانسوی ها بود یا نبود؟ اگر نبوده خب اینجا فلسطینی ها هم دارن اشتباه میکنن و یک بار متجاوزانه در انجام میکنن. بسیاری از کشورهای اروپای شرقی توسط هیتلر در قبل از جنگ جهانی دوم اشغال شد، چک، یوگسلاوی، لهستان و و و به بهونه‌های مختلف، و این مردم علیه اشغالگری مبارزه کردن. اگر اینها اومدن برای آزادسازی سرزمین مادریشون از حق مشروع خودشون، یعنی دفاع از کشورشون و آزادسازی کشورشون اقدام کردن، آیا اینا متجاوزن؟ اگه اونا متجاوز بودن خیلی خوب، فلسطینی ها متجاوزن. بنابراین بر اساس قوانین و مقررات بین‌المللی حق دفاع مشروع، یعنی دفاع از حق آزادسازی کشورشون بر فلسطینی ها لازم و قانونی است. بنابراین این تبلیغات رسانه‌ای یه تبلیغات سویی است که بالاخره نیروی برتر و قدرت برتر رسانه‌ای در دنیا هستن، همه با هم از باغ اروپا گرفته و کمیسیون اروپا گرفته، بسیاری از کشورهای اروپایی و در این حال بسیاری از کشورهایی که همسو هستن با رژیم اشغالگر حوثی، از جمله بزرگترینشون آمریکا و حالا دوستان و اعوان اصحابش. از طرف دیگه بحث فلسطینی هاست، این فلسطینی های مظلوم مورد ستم واقع شده، اگر این عملیات ویژه ترکیبی چند سطحی خاص رو انجام دادن و ضربه سختی صهیونیست دادن، اینها هم حق دفاع مشروع داشتن، هم حق آزادسازی کشورشون دفاع از خودشون رو دارن. تمام متقابلا چه بلایی سرشون داره میاد؟ به بهونه مظلوم نمایی حمله به اسرائیلی ها، اسرائیلی هر چه تونستن بم ریختن سر این مردم، هر چه تونستن تلفات از اینها گرفتن که چی؟ یا اینا رو بترسونن، یا این افتضاح به اصطلاح آسیب چی میگن ضربه بسیار ترمیم ناپذیر به قول مقام معظم که اینا خوردن بخوان یه جوری جبران کنن، و اون این هستش که دارن بمباران وسیع میکنن مردم و به تعبیر برخی نسل کشی دارن. در خدمت شما هستم.
یکی از مسائلی که تو این حوزه میشه مطرح کرد، این علاوه بر حالا مسائل رسانه‌ای که در کشورهای منطقه رخ میده، جو روانی که خودشون هم به وجود میآورن، اطلاع رسانی هایی که انجام میشه، اعلامیه هایی که توسط حالا هواپیماها و پهپادها بر سر مردم ریخته میشه، آیا این رو به حساب یک حجمه و پروپاگاندای رسانه‌ای بگذاریم، یا اینکه ممکن هست به هر حال شدت حملات اون قساوتی که شما فرمودید رو بیشتر کنند و بالاتر ببرند، یا از این بالاتر که دیگه امکانش نیست؟
البته اینا بیشترین به قول شما بالاترین سطح قساوت و به اصطلاح بمباران و ظلم به این مردم رو دارن روا میدارن دیگه، بالاتر از سیاهی که رنگی نیستش که. تلاشی که دارن میکنن یک تلاش کانالیزه است، یعنی به تعبیری اینها یک سناریوهایی در پشت صحنه این بمباران ها البته دارن، و اون نفسش که با فشار بر این مردم غزه کاری بکنن که اینها رو، یکی از سناریوهای نفس میگن اینها رو مثلا میخوان کوچ بدن به سرزمین‌های جنوبی و از اونجا به یه ترتیبی از کشور، از در واقع همین سرزمین غزه هم به مثلا صحرای سینا که قلمرو حکومتی مصر هست اینا رو برونن، یعنی به تعبیری از سرزمین مادری فلسطین اینها رو با این سناریو بیرون کنن. یعنی در مجموع شود گفت که یه سناریوی پشت این کاراشون هستش. البته اقدامات تبلیغاتی بخشی از جنگ به اصطلاح اسرائیلی ها علیه مردم غزه و یک نوع نمایش مظلوم نمایی گفتیم در سطح دنیاست، بنابراین برخی از جنگ اینها جنگ تبلیغاتی است که دارن انجام میدن، اما پشتش سناریوها و به اصطلاح یک ترفند و توتهایی دارن که یکیش این است که همین چند روز افشا شدش.
مصر گذرگاه رفح رو مسدود کرده و این رو بگذاریم به حساب هماهنگی داره با حملات اشغالگران انجام میده، یا اینکه خیر این میتونه به نفع باشه، این رو چطور تفسیر میکنی؟ آیا هماهنگی داره با حماس یا جنبش مقاومت یا هر کدوم از یک گروه های فلسطینی؟
طبیعتا اگه گذرگاه رفح باز میشد، کلی کمک ها و پشتیبانی ها و اقدامات حمایتی که بسیار از کشورهای اسلامی حالا و به تعبیر عربی دپو کردن، امکاناتشون رو فرستادن برای مصر که از اون گذرگاه وارد منطقه غزه بشود، خب این باز شدنش به نفع فلسطینی ها هستش، چرا که بالاخره یک ملزوماتی به اونها میرسه. اما به هر صورت رژیم مصر هم با توجه به شرایط و تعهداتی که با در قالب پیمان کمپ دیوید با اسرائیل قاصد بسته، طبیعتا نوعی خوشخدمتی داره میکنه به آمریکا و رژیم صهیونیستی که به یک نوعی در واقع این حرکتشون یک فشار معیشتی، اقتصادی و روانی بر مردم فلسطین هست، بنابراین این حرکت نمیتونه مورد تایید باشه، چرا که یک نوع قطع حمایت از مردم مظلوم فلسطین تحت ستم واقع شده است.
و نکته دیگه که میخوایم با شما در میون بگذاریم، در هفته گذشته شنبه، بامداد شنبه گذشته، وقتی عملیات آغاز شد، شهرک ها به تصرف مقاومت درآمد، یک افق جدیدی در ترسیم جغرافیای حالا سیاسی منطقه شکل گرفت. از طرف دیگه با نوع رفتار اطلاعاتی که مقاومت از خودش بروز داد، حکایت از حتی جغرافیای جدید اطلاعاتی میداد که قرار هست در منطقه شکل بگیره. این افق رو چطور شما پیش بینی میکنید و باهاش همراهی میکنید؟
ببینید، یکی از برگهای برتر هر کشوری در اشراف و در واقع چی میگن رصد کشورهای پیرامونی خودش در اقدامات حالا ضد اطلاعاتی خودش بر علیه کشورهایی که دارن اقدام میکنن بر سرزمین مادری کشور، این استش که برای تأمین امنیت ملی کشورشون سرویس‌های اطلاعاتشون به شدت فعال هستن. یکی از مؤلفه‌هایی که خیلی روی اسرائیلی‌ها و حالا صهیونیست ها بگیم بهتره روش مانوب می اومدن تو دنیا که اینها به لحاظ امنیتی و سرویس های اطلاعاتی تو در تو خیلی قوی هستن و شاید در کشورهای پیرامونی که چه عرض کنم در منطقه و دنیا رصدهای اطلاعاتی و کنترل اطلاعاتی رو دارن، مانور بود که روی اسرائیلی ها می اومدن. حتی شما دقت کرده باشید در اسناد لانه جاسوسی هم اونجا چند تا به اصطلاح کتاب منتشر شده از اسناد داخل لانه جاسوسی که نشون میده که سرویس های اطلاعاتی اسرائیل چقدر حتی در ایران و منطقه چقدر کنترل دارن. یعنی محتوای اینا رو اگر خونده باشید که بنده یک اونا رو هم خوندم نگاهی داشتم نسبت بهشون، نشون میده که سرویس اطلاعاتی اسرائیل چقدر قوی بوده. حالا حساب بکنید یه سرویس اطلاعاتی مورد غافلگیری واقع بشه، یعنی در سرزمینی که خودش اشغال کرده و دائما از طریق جاسوس ها و دادن پرداخت پولای زیاد به منابع و مخبرین خودش، حتی در غزه، حتی در کرانه باختری، حتی در همان که با جنبش فرد سعی میکنه بیشترین اطلاعات بگیره، اینو غافلگیر بشه. یعنی یه عملیاتی که طبیعتاً یه فعل بداهه که انجام نمیشه، مقدماتی داره، مؤخراتی داره، در سیر مراحل بینابینی تو مرحله اجرا بسیاری از قرائن شواهد میشه ازش گرفت. یک سرویس اطلاعاتی بسیار مدعی مورد غافلگیری واقع میشه و یک عملیات چند سطحی و ترکیبی و نامتقارن و ویژه انجام میشه علیه اشغالگران و اونها در خواب هستن. البته الان مدعی هستن که نه، ما یه برای شواهدی داشتیم، یه جاهایی بهمون گزارش شد، ما خودمون جدی نگرفتیم یا. اما این ضربه اطلاعاتی و این ضربه‌ای که به اصطلاح عملیات با عملیات ترکیبی ویژه‌ای که فلسطینی‌ها انجام دادن، این نشون دهنده این است که سرویس اطلاعاتی اسرائیل هم یه سرویس اطلاعاتیه چی میگن تبل تو خالیه که نتوانست یک عملیات به این بزرگی رو تشخیص بده. سطح و دامنه و شدت این عملیات بسیار گسترده بوده، یعنی اینطور نیستش که ما اونچه که میبینیم البته داریم قضاوت میکنیم و اطلاعات جنبی که به اون میرسه، یک عملیاتی که هم در سطح زمین بوده، زیر زمین بوده، دریا بوده، هوا بوده، جنگ الکترونیک بوده، یعنی همه اینها بالاخره یک ردی باید میذاشتن که سرویس اطلاعاتی مدعی اسرائیلی بتونه اینا رو رصد بکنه، اما یک رد پا نتونسته از اینا گیر بیاره. بنابراین قدرت اطلاعاتی به اصطلاح فلسطینی ها نشون دهنده این استش که توانستن هیمنه اطلاعاتی اسرائیلی ها رو در واقع زیر سوال ببرن و در این حال فضای اطلاعاتی و معادلات اطلاعاتی شاید با این حرکت در آینده در سطح منطقه به هم بخوره. چرا؟ چون بسیاری از سرویس های به اصطلاح میگن ایستگاه های اطلاعاتی اسرائیل در کشورهای منطقه هم دچار تحول و نوسان خواهند
شد. جناب ثروتی، یه نکته میخوایم با شما در میون بگذاریم و اون این هستش که در شروع عملیات تحلیل‌های متناقضی از طرف قسمت‌هایی که برخلاف جبهه مقاومت هستند مطرح می‌شد. یکی عده شاید برای توجیه بود، شاید حالا مسائل دیگه‌ای بود که اتفاقاً خود نتانیاهو هم احتیاج به این موضوع داشت به خاطر اینکه کشور رو وارد جنگ کنه و یک تصفیه داخلی انجام بده علیه معترضان خودش. این رو به عنوان جنبندی می‌خوام ازتون بپرسیم. از طرف دیگه هرچی داره روزها می‌گذره داره به هر حال به لحاظ حیثیت و به لحاظ اون پرستیج و پرنسیب بین‌المللی این موضوع داره خدشه‌دار میشه. ابتدا شرکت‌های بین‌المللی هوایی ایرلاین‌ها پروازشون رو به فرودگاه بن گوریون قطع کردن. الان می‌بینیم که آلمان اعلام می‌کنه چیزی حدود 100 هزار نفر در یک فضای شکلی مشخص از 100 هزار نفر چه عدد تعیین کننده یا 100 هزار نفر از اتباع یا دارای تابعیت دوگانه‌اش داره خارج می‌کنه. ایالات متحده هم فکر می‌کنم خارج کرد تمام اتباعش رو. کشورهای اروپایی هم همین کار رو دارن انجام میدن. این با اون تحلیل اولیه متناقض است. اگر واقعا نیاز داشت، خب این داره حیثیت رو لطمه میزنه، این داره آبرو رو لطمه میزنه و اون فضای امنی که ایجاد شده بود، ذیل و گنبد آهنین رو داره خدشه‌دار میکنه. این دوتا تحلیل رو به عنوان جمع‌بندی و پایان‌بندی چطور کنار هم می‌ذارید؟
خیلی متنوع شد سوال شما، اما من کلیاتش رو بگم. ببینید، یه واقعیتی است که نتانیاهو برای اینکه بتواند سرپوش بذاره بر مشکلات دو قطبی متسلبی که داره شکل میگیره در داخل سرزمین های اشغالی و فضای بسیار شکننده‌ای برای رژیم اشغالگر قدس ایجاد کرده و اون شنبه هایی که از روی کسی و چندمین هفتش ظاهرن داره میگذرونه، خب این خیلی برای نتانیاهو ناراحت کننده است. و خب معمولا کشورهایی که دچار این قبیل مشکلات داخلی میشن برای سرکوب گذاشتن بر این حوادث داخلی و توجیه شرایط داخلی خودشون متوسل به جنگ میشن یا یک سوژه سازی هایی میکنن برای اینکه بتونن یه درگیری هایی بالاخره در بیرون از حوزه خودشون ایجاد بکنن، برای اینکه این فضا تحت شعاع قرار بگیره به تعبیر. خب این برای نتانیاهو از یه لحاظ خوب بود، اما در اختیار ما نتانیاهو نبود که. نتانیاهو خیلی تلاش کرد که با زدن فرودگاه‌های سوریه در چند هفته گذشته یه جوری سوری‌ها رو درگیر کنه، تلاش کرد که یک جوری با زدن مثلا برخی از به اصطلاح مراکز توی مرزها یا مثلا کنارهای جنوب لبنان، لبنانی‌ها رو یه جوری به اصطلاح تحریک بکنه و مثلا یه سری اقدامات تبلیغاتی کرد که ما ایرانو میزنیم و این شعارهای دهن پر کن، که سعی میکرد که فضای داخل رژیم صهیونیستی رو متحد کنه، انسجام بده. اما واقعیتش این استش که خبرهایی که از اونجا میومد ناشی از یه شکنندگی بسیار سنگین بود که همه دیگه رفتن به این سمت که و رژیم صهیونیستی میگفتن 25 سالی همین سالهای اخیرش هم شاید اینطوری ادامه پیدا کنه، حتی خودشون اعتراف میکردن. بنابراین شرایط داخلی که نتانیاهو یه دیوانه روانی، یعنی واقعا باید بهش بگی یه دیوانه روانی که اسناد مدارکش هم هست، این اقدام کرد برای اینکه بتواند بر مشکلات داخلی سرپوش بگذاره. اما شرایط به گونه دیگه در رقم خورد، یعنی این عملیات ویژه ترکیبی چند سطحی نامتقارن که انجام شد معادلات را به هم زده. خب میدونه که بسیار از این کشورهایی که به اصطلاح این یهودی ها رو مثلا به یک تمهیدات و باقی لطایف و غیری گسیل کردن و برای اینکه از شهر یهودی ها در کشور خودشون راحت بشن به این مناطق ترغیب کردن، اینا بسیارشون تابعیتشون دوگانه هست.
بله.
یعنی چند ماهی اینجا هستن، چند ماهی برای اشغال و قول آقایون میرن اروپا و آمریکای جنوبی و خود آمریکا و آمریکای شمالی، و خب چند ماهی هم میان اینجا، یعنی در سرزمین های اشغال شده.
بله.
اینها آدم های رفاه طلبی هستن، آدم های مرفهم. خب من بودن اینطوری هستش که زیاد نمیتونن فشار رو تحمل بکنن، خصوصا اگر وضعیت اقتصادیشون هم خوب باشه.
بله.
خب اینا با توجه به شرایط فشارهایی که بهشون داره میاد، الان میبینن که این امنیتی که میگفتن، سرزمین موعدی که میگفتن، مدینه فاضله که برشون ترسیم میکردن محقق نشد. نه تنها محقق نشد، بزرگترین مؤلفه امنیت ملی که در اسرائیل وجود داشت، حفظ جان این مردم بود، الان توسط این عملیات ویژه تهدید شده. یعنی چی؟ یعنی اصلا امنیتی ندارن اینها. خب با توجه به این شرایط طبیعتا اونا محاسبه‌گر هستن، دو تا چهار تا میکنن، با توجه به این شرایط متوجه شدن که براشون آینده روشنی متصور نیست که در این سرزمین بمانند.
سپاسگزارم.
در آینده خیلی نزدیک این سرزمین به سالهای اصلیش برمیگرده. بنابراین موج مهاجرتی که الان شما دارید میبینید به همین دلیل هست و قطعا بیشتر خواهد شد. بعید میدونم که در واقع نتانیاهو و حکومتش آبرجا بمونه. یک، دو، سرویس های اطلاعاتی بسیار